به نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد
إن شاء الله از برکات اعیاد و موالید مخصوصا از برکات عید ولادت حضرت صدیقه طاهره بهوار عصمت بهره‌مند بشویم و امیدواریم که در همه سختی ها و مشکلات و حالات افسرده ما حضرت صدیقه طاهره به ما کمک کند که میگن دل افسرده توسل نکند پس چه کند؟ ای دوای دل افسرده ما یا زهرا. انشاءالله حضرت صدیقه طاهره همیشه مورد عنایت قرارمون بدهد. به این مناسبت مختصر هدیه‌ای بود، اون سر رسید و سعی شد که سفید باشد اوراقش. تجربه داریم نکات کلیدی و مصطلحات قابل توجهی که داشته باشید در اون کتاب سر رسیدتون یادداشت کنید، بماند که به دردتون میخورد. اون روسری هم هدیه برای به مناسبت روز زن برای بانوان عزیز و محترمتون که حداقل بگید ما در این حوزه و این سقف و این بساط یه استادی داریم که در فکر خانواده ما هم هست، یک آران ملخ و تحفه سلیمان. انشاءالله امیدواریم که باعث برکات و سلامتی و عزت بشود. تحقیقی درباره نسخ و بعدا. محقق خراسانی مسئله مربوط به نسخ را تعرض فرمودند، ولی خود معنای نسخ و برادر آن معنای بدا تعرض نشده است. عزیزان ما نسخ و بدا را خیلی مروری میبینند و در بحث ها به طور واضح یا در حد قابل اکتفا تقریبا دوتا با هم بحث نمی شود. بر این شدیم که با تبعیت از شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه که در کتاب عده از صفحه 517 تا 587 مفصل بحث میکند نسخ و بدا را و با اون تفصیل که وارد نمی شویم، آنچه که در حد نیاز ما هست این دوتا عنوان را بحث کنیم و توضیح بدیم. اما نسخ، معنا، شرایط، مورد. نسخ در لغت به معنای احسن ماشاءالله مطالعه کرد. نسخ در لغت به معنای ازاله و نقل آمده است که در لغتنامه ها مثل مجمع البحرین و مصباح و المصباح المنیر آمده است نسخت شمس و اوله، آفتاب تاریکی را برطرف ساخت، و به معنای نقل آمده است نسخت الکتاب که این کتاب را نقل کردم. استنساخم از همین باب هست، از روی یک نوشته نوشته دیگری را که تنظیم بکنید منتقل بکنید می شود نقل نسخه. این معنای لغوی نسخ است و محقق خور و شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که معنای اصطلاحی نسخ غیر از معنای لغوی آن است، ولی می دانیم که معنای اصطلاحی یا عین معنای لغوی باید باشد و یا مشابه و شباهتی داشته باشد. می فرماید تشبیهی وجود دارد. در لغت که ازاله بود برطرف کردن، در اصطلاح نسخ دلیلی است که پس از دلیل قبلی وارد می شود، پس از دلیل منسوخ، و دلیل منسوخ را از استمرار جلوگیری می کند. در یک جمله نسخ رفع استمرار حکم و از این قبیل است. می فرماید که گفته می شود نسخت توجه الى الكعبه الاستقبال الى البيت المقدس. این توجه یعنی رو به کعبه که دستور داده شد نماز اقامه بشود، این توجه به کعبه، این حکم ناسخ است نسبت به آن حکمی که قبلا بود، یعنی نماز رو به طرف بیت المقدس بود. در همین جا توضیح مختصر دیگر، فرق بین نسخ و تخصیص، هرچند واضحه و برای شما فضلا، ولی اشاره کنم که ذهن نرود به جایی که بگد نسخ دیگه تخصیصه. نه، تخصیص آن است که عام ظهور در عمومیت دارد، مخصص میاد بر خلاف ظهور آن محدوده عام را تضییق میکند. اکرم العلماء ظهور در همه علماء الا الفساق دائره را تضییق کرد، ظهور برای عام از دلالت عام هست، نقش تخصیص تقیید است و تضییق دائره عام. اما نسخ ظهور در عموم ندارد، ظهور در استمرار هم ندارد، دلالت بر استمرار ندارد، اقتضا دارد. هر حکمی اگر صادر بشود اقتضای استمرار را دارد، اقتضای استمرار را دارد. دلیل ناسخ که میاد استمرار را رفع میکند، یعنی اون اقتضای استمرار را مانع میشود. اقتضا را که از بین ببرد بهش میگیم مانع دیگه. در تخصیص استکاک یا ارتباط بین ظاهر و ازهر یا ظاهر و نسخ هست، در نسخ ارتباط بین اقتضا و مانع هست. استمرار اقتضا دارد و ناسخ میاد این استمرار را مانع می شود. این مطلب که تا حالا فهمیدیم معنا معلوم شد. چند تا فراز داده بودیم؟ معنا، شرایط، موارد. اما شرایط برای نسخ، همان شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع شرایطی را نقل می کند که از این قرار هست. یک، ناسخ و منسوخ دلیلین شرعیین هستند و متعلق به حکم. این یک خصوصیت. دو، مراد به ناسخ غیر از مراد به منسوخ است. اگر مراد هر دو یکی باشد امر منتهی میشد به اجتماع امر و نهی. مراد از منسوخ توجه به بیت المقدس بود، مراد از ناسخ توجه به کعبه است. فهمیدید؟ اینجوری نیست که مراد از منسوخ توجه به بیت المقدس و مراد ناسخ هم اون باشد تا اجتماع امر رو نهی بشود. سه، انفصال بین ناسخ و منسوخ. باید ناسخ از منسوخ همیشه فاصله داشته باشه. چرا؟ چرا شو بگی؟ خوب اشاره میکنید، اشاره شما را ایام عید قبول کن. یک کمی بیشتر هم میرفتید بهتر بود. خوبه. ناسخ چرا باید فاصله داشته باشد؟ خوبه. اصلا اگر قصد هم نکردید ولی ذهن شما میره به طرف جواب اصلی. در ناسخ و منسوخ باید اون حکم منسوخ ثبت شده دارای واقعیت و عمل باشد و بنابراین باید ناسخ فاصله داشته باشد که منسوخ عملی شده، ثبات پیدا کرده و تحقق پیدا کرد تا ازاله و رفع بشد. بله دیگه ناسخ نیست. شرط چهارم این است که ناسخ، دلیل ناسخ دلیل قطعی باشد. به دلائل زنی و اوخلاهی هم حتی ما نمیتوانیم نسخ را اعلام کنیم. ششم پنجم هم پنجم شد یا ششم پنجم دلیل ناسخ موقت نباشد، مثل که بگیم فرا رسیدن شب ناسخ روزه روز است، ازاله میکنه دیگه، این ناسخ به حساب نمیاد، ازاله موقت ناسخ نیست. حکم ناسخ باید یک حکم دائمی باشد. ششم در ضمن گفته شده بود که ناسخ و منسوخ باید حکم باشد نه فعل، از احکام است نه از افعال. این پنج مورد و شیخ طائفه فرموده است، اما در عبارات بسیار پرپیچ و خم که سال سازی شد برای شما گفته شد. بعد از که این مطلب رو گفتیم، فراز سوم ما، مرحله سوم ما، سه مرحله کردیم: معنا، شرایط و موارد. اما موارد، درباره موارد به ذهنمان بسپاریم که اجماع فریقین است که نسخ واقع شده است. شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که نسخ واقع شده است، اما این نسخی که واقع شده است کجاست و چیست؟ شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید ناسخ یا نسخ تابع مصلحت است. حکم قبلی مصلحت داشته تا اون حد، حکم بعدی مصلحت فعلی داره تا ابد. ناسخ و منسوخ تابع مصلحت است. این جابجایی برخواسته از مصلحت هاست. مصلحت تا اونجا بوده، مصلحت هم از این به بعد. در مثال ساده عملی، تا زمستان هست لباس گرم مصلحت دارد، مصلحتش سرماست. هوا که گرم شد لباس تابستانی جای لباس زمستانی رو میگیرد، چرا؟ مصلحت دارد. شما اشکال نکنید که خب گفتید ناسخ موقت نباید باشد، ما گفتیم مثال، ذهن شما از نظر مثال آماده باشد. اگر میخواید بگید مثال دائم هم پیدا کنید، عیب ندارد، مثال دائم پیدا میکنید برای شما. مثلا کسی تا سنین جوانی نرسیده است، مصلحت این است که همیشه باید از نعمتها و از امدادهای پدر استفاده کند در زندگی، تا جوان نشده و به رشد خودش نرسیده، و وقتی که به رشد رسید اون دست نیاز دیگه جمع میشد، خودش برد باید برای خودش خانه بخرد، قرض و خوله کنه، وام بگیرد، تلاش کند خودش خانه باید بگیرد، مسکن براش تهیه کند، حرکت کند، خدا هم برکت میدن، جا عوض میشد بر اساس مصلحتی میموند دیگه، رشد که رسید تا آخر باید خودش برای خودش برسد. این مثالی که شما آقای شیخ احمد تبسمی کردید که تبسم شما این بود که شاید الان نسخ و تعریف کردید که موقت نباشد. مثال موقت زدید، مثال عوض کردم، شاید نظر تو این نبود ولی خب ما اینجوری تلقی کردیم. بعد از که نسخ و معناش رو فهمیدیم، در شرع ما نسخ که وارد می شود به چند گونه هست. یک، حکم قبلی واجب بوده است، حکم وجوب نسخ شده، الان حکم ندب آمده که شیخ طوسی می فرماید مثالش وجوب نماز شب. نماز شب واجب بوده گویا، حداقل اون سه رکعت شفع و وتر که در فتاوا هم دیده می شود. سیدنا استاد هم می فرماید که اگر شما الان این جدی تلقی نکنید، یا وقتی اگر وقت کم بود در عوض کل 11 رکعت 3 رکعت نماز شب بخوانید، شفع و وتر کافی است. اون تو شما این رو جدی تلقی نکنید، شما هم 11 رکعت رو بخواید. این یا وقتی مسافرت مشهد میرید، نیم ساعت به اذان صبح کنار جاده پارکینگی نماز طولانی خود میرید. ما دعب اساتذه ما و اساتذه نجف ما این بود که مکه که میرفتن هم در مسافرت شبها ماشین رو که مسافرت بود وقت نماز شب که میرسید برانداش میگفت توقف کنید همونجا، در دل شب نماز شبشون میخون بعد را میافتاد. این انس به نماز شب یا انسیست که برای آدم یا حال هوای دیگه میداد. آدم اگر نماز شب نخوند انگار بگید که خالیه، یعنی یک خلع داره. نماز شب وقتی بخوند روح آدم یه نوع نورانیتی، یه نوع آرامش اتکا دار. حالا شما بعضیاتون یا همتون که اکثریت خیلی به اتفاقتون که شکر خدا جوان هستید، اگر احیانا نماز شبتون شب که میشه اتفاقی از خیلی هم میشه، نماز شب اگر ترک شد، خواب رفتید یا ساعت زنگ نزد، یه مشکلی پیش آمد، فردای اون شب نماز شبتون قضا شو بخوانید، که در حدیث خودم دیدم کسی که قضای نماز شب رو بخوند خدای متعال بر ملائک خودش مباهات میکند، ببین بنده من قضای نماز شبش رو میخوند. بنابراین از این تبدیل ما این استفاده رو بکنیم. مورد دوم جاییست که هر دو در این مثال هم برای دو مطلب مثال بود، هم برای اینکه واجب جاشو به ندب گذاشت و هم هر دو دلیل نص بود و سنت بود، از کتاب نبود، هر دو از روایات و نصوص استفاده شد، ناسخ و منسوخ. اما مورد دوم که در کتاب هست، در آیه قرآن، که ناسخ و منسوخ هر دو واجبه، منتها به تعبیر شیخ طائفه واجب مخیر جاشو میداد به واجب معین یا موصب معزیق. مخیر به تعبیر اولی درسته، مخیر به معین. در اون متن آمده بود مخیر به مزیق، دیگه حالا تحقیق اصولی اینه که مزیق در برابر مخیر نمیاد دیگه. مثالش آیه 115 سوره بقره بخواند، آقای بهزادی کدوم آیه است؟ قرآن حفظ نیست. قرآن کسی آجبرئیل قرآن آجبرئیل قرآن حفظ نیست.
آجبرئیل
ما احسنتم، ماشاءالله چقدر زود تونستید قرآن رو پیدا کنید، سرعت در من حفظ بودم، نمیخواستم بگم از حفظ بخونم دوستان حفظ باشه. ولله المشرق والمغرب و اینما تولوا فثم وجه الله. این آیه اول بوده، چه بوده؟ مخیر، هر طرف که رو کنید همونجا قبله هست و خداست و نماز رو میتونید به هر سمت و سوی بخوانید، مخیرید. اینما تولوا فثم وجه الله. آیه دیگه شما زود پیدا کنید آقای زندی. این آیه نسخ شد به آیه 144 سوره بقره، فول وجه شطر المسجد الحرام، که با فقط رو به طرف مسجد الحرام کعبه مشرفه نماز بخوانید. آیه اولی نسخ شد به وسیله آیه دوم، هر کدام مصلحتی داشت. مصلحت آیه اول تا همه اونجا بود، مصلحت آیه دوم از این به بعد آمد که گویا ظاهر قضیه اسلام دیگه پا گرفت. تو اون موقع اسلام پا نگرفته بود، اوائلش بود. و مخیر هم مبدل شد به معین. مثال سوم جاییست که آیه جاییست که حکم شرعی که از طریق نصوص وارد شده است به وسیله آیه قرآن نسخ بشود، منتها حکم وجوب به اباحه، وجوب از بین برود و اباحه بیاد سر جاش. اون در مورد وجوب دوری از استمتاع در شب ماه رمضان، کسی که مکلف است واجب است اجتناب کند از استمتاع در شبهای ماه رمضان. این حکم اولی طبق نسب بود، اما آیه قرآن آمد همان سوره بقره آیه 187 که فرمود احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، اباحه کرد حکمی را که واجب بود، خود اجتناب واجب بود و استمتاع حرام بود، حکم الزامی. شما اگر اجتناب در نظر بگیرید واجب بگید، اگر استمتاع در نظر بگیرید حرام اعلام کنید، فرق نمی کند. حکم الزامی مبد رفع شد، ازاله شد، عوض آن حکم اباحه آمد. این نسخ بود. تا اینجا هر سه فرازش رو برای شما عزیزان بیان کردم و گفتم کامل شد، تعریف رو فهمیدیم، شرایط رو فهمیدیم و این بله ما موارد رو فهمیدیم و این کلمه نسخ در حقیقت اصطلاح کتابم هست، اصطلاح قرآنی است که در آیه 106 سوره بقره آمده است ما ننسخ من آیت او ننسها. دلیل بر وقوع نسخ دو چیز است، یک وقوع نسخ که دیگه میدونید عدل دلیل بر اثبات شی وقوع شی هست، دلیل دو نص خود قرآن. ما ننسخ من آیت، البته آیات قرآن که بطون دارد، بطنها دارد، این ما ننسخ من آیت ممکنه درباره ائمه اطهار هم تطبیق بشود. یک امامی که از دنیا رفت، امام دیگر مانسخ که در حقیقت آیت عظمای به معنای کلمه امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، و اما بر اساس ظاهر که ظاهرم برا ما حجت هست ترجمه چه می شود؟ ما ننسخ من آیت ظهور نیست، تصریح دلالت قطعی است بر وجود نسخ در آیات قرآن. ما نسخ نمی کنیم آیه ای را، و ما ننسخ من آیت او ننسها، ننسها یعنی به تأخیر نمی اندازیم. ننسها برای بشر عادی فراموشی و ظهور غفلت، برای خدای متعال ننسها به تأخیر انداختن. آیه قرآن را نسخ نمی کنیم، یعنی کنار نمی گذاریم و به تأخیر نمی اندازیم، مگر اینکه نعت به خیر منها او مثلها، مثلش را میاریم یا بهتر از اون را میاریم، مثلها یا بهتر از اون تقریبا، یعنی در همون حد آیه دیگر قاهد آمد. تأویل به خیر منها او مثلها تأویلی است از وجود مماثل و شبیه. پس تا به اینجا معنای نسخ، وقوع نسخ، دلیل بر تحقق نسخ واقعا و نسن برای ما کاملا تصفیه شد. اما در کنار این نسخ عبارت دیگه داریم، اصطلاح دیگه داریم به نام بدا. این بدا معنا خصوصیاتش چیست و با نسخ همخوانی دارد، با نسخ گاهی تطبیق میشد یا نمیشود؟ ابتدا یه عنوانی بکنم بعد برید شما مطالعه اگه کردید فردا انشاءالله ادامهش. نسخ یک حکم و دستور شرعی است، قلمروش هم احکامه، اما بدا یک حکم مربوط به کلام، بحث کلامی فلسفی است، مربوط به صفات خدا می شود و معنا و مفهوم دیگه دارد. قلمرو دو تاست، اما گاهی با هم نزدیک هم می شود. مصداق بدا نسخ هم واقع می شود که انشاءالله شرحش برای فردا. سلامتی آن زمان، صلوات ختم شد.